اینجا رادیوی آزادی است.
مجله فرهنگ و اندیشه.
درود بر شنونده گرامی مجله فرهنگ و اندیشه رادیوی آزادی. سیاف میزرابم که خدمت شما عزیزان قرار دارم و در طول نیم ساعت دیگر که برای ما و شما جدا شده است، مستمع گرامی خود را با این خبر و گزارشات فرهنگی آشنا میکنم. پژوهش سردفتر ادبیات معاصر تاجیک راجع به مخبره سردفتر ادبیات فارس و تاجیک، اسرار کشف گور روداکی در سال 1940، نامه به تحریر استاد عینی که برای نخستین بار از مجله ما قرائت می شود.
بعضی ها او را از رودک نام قشلاق بخارا و بعضی ها از سمرقند از قشلاق رودک می گفتند.
وزارت فرهنگ بانگ استراب می زند. تهاجم مبلغین نصرانیه و اسلامی در کشور رو به افزایش است.
فعالیت تشکیلات دینی شاهدان یهوه را بازداشت.
در تاجیکستان یادگاری های نادر باستانی را ویران می کنند حکومت های محلی. سینمای قزاقستان احیا می شود. اوج سرمایه گذاری دولتی و خصوصی با سینمای ملی در الماتو.
ایورازیا فیلم بود که منگول دیالد.
چنگیز ایتماتوف نویسنده معروف ترین آسیای مرکزی 80 ساله شد.
تقریبا تمام اثرهای ایشون به حدود 130 زبان زنده دنیا ترجمه شده است.
در مسکو از جمعه آدینه ادیب نوتکرار تاجیک یاد کردند.
از اون تو بعد مگو که زمین میبرد خبر.
و اگر وقت دست داد حتما مهمانی خندسرای استاد طنز معاصر نورالله عبدالله میشویم.
مغز و چغز و یک بوس قریب به رسمیت در آمده است.
با ما باشید و این همه را با ما بشنوید. در تاجیکستان در این شب و روز از دو معرکه مهم تاریخی و فرهنگی جشن میگیرند. یکی 130 سالگی استاد صدرالدین عینی و دومین تجلیل از 1150 سالگی آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی سمرقندی پنجرودی. واقعا هم این دو جشن به هم سخت بستگی دارند، زیرا استاد عینی از نخستین نفر است که رودکی را به خواننده تاجیک و عالمیان معرفی نمود و مهمتر از این پس از 1000 سال گور او را پیدا کرد که خدمت چشم‌رسترین عینی محسوب می رود. و اما این پژوهش، کاوش ها، اکسپدیسیا یا حفریات علمی چگونه به استاد دست داده است؟ از موضوع کلیدی بحثخانه مجله فرهنگ و اندیشه است. شریف اسرافیل‌نیا ادبیات‌شناس یکی از دیگر مؤلفین دانشنامه رودکی راجع به خدمت عینی در مورد کشف مرقد رودکی می گوید.
استاد عینی برحق رودکی شناسی را در تاجیکستان ما در تاجیکستان نوین آغاز کرد و در مرحله تایا رودکی شناسی پایه استوار گذاشت. او بود که توسط یک مردکار پنجرودی همدیه رودکی را پیدا کرد و با مکتوب نوشت به حکومت تاجیکستان تا به کشادن قبر رودکی کمیسیا تشکیل کند، یک اکسپدیسیا تشکیل کند. همین مکتوب استاد عینی بود که ما امروز از زادگاه رودکی آگاهی داریم.
این هم در حال است که چهره‌شناسان روس در سالهای 40 تلاش ها کردند تا اثبات کنند که استخوان‌های از گور دریافته در پنجرودی تاجیکان محض به رودکی تعلق دارند یا نه. در این جاده نیز استاد عینی نقش مؤثر دارد که در انتخاب چهره‌شناسان و باستان‌شناسان روسی دست داشته است. پیرامون حادثات سر چهره‌شناسان آمده تا هنوز نقل و روایات زیاد است که یکی آن را استاد اسرافیل‌نیا برای ما قصه کرد.
میگویند حکومت تاجیکستان از مسکو چهره‌شناس دعوت میکند. قبل از گراسیموف کسی دیگر متاسفانه اسمش در خاطرم نیست به نزد استاد عینی به سمرقند میدارد و استاد عینی با آنها صحبت میکند و عینی از هوا بلندانه گپ زدنی مهمان چهره‌شناس در شبهه میافتد و در همین وقت در خانه استاد جانشان که دکتری شخصیشان است منصوروف و در نو پسرشان کمال عینی میبیاد. استاد عینی برای آنکه با این چهره‌شناس واقعا باور کند از اون میپرسد که کدامی از اینها فرزندی من است و مهمان میبیند که دو پسر بچه استادان یکی لباسای تازه و آزاده دارد، دیگری لباسای کمی چرکینتر و حس میزند که نه از روی چهره بلکه حس میزند که از لباسای تازه و گمان میکند که همین بچه که لباسی تازه دارد باید فرزند عینی باشد. متاسفانه کمال عینی که امروز یکی ادیب شناس از پسر عینی نام از باغات سمرقند آمده است و لباسی صحرایی داشته است. او نه پسری عینی کمال را بلکه جانی او را پسری عینی میگرد. عینی در خشم میشوند و غضب میان، میگن که تو که وقتی که امروزه را انسانی امروزه نمیتوانی تشخیص بکنی، چطور توانی که هزار سال انسانی که هزار سال پیش از این گذشته تشخیص بکنی. بعد از آن عالم را دوباره بر میگردانند و از حکومت تاجیکستان طلب میکنند که کسی واقعا چهره شناس را دعوت کند. بهتر گراسیموف برمیگرد که عینی با صحبت با گراسیموف قناعتمند حاصل میکند و او را همچون برای کشادن قبر رودکی هدایت میکند.
خوب، و اما سخن سری کدام نامه عینی میرفت که شریف اسرافیل نیا سری آن تمرکز کرد؟ نامه مزبور با نام قبر استاد رودکی و دهه رودک در سال 1940 در عرفه شروع جنگ بزرگ وطنی نوشته شده است که در آن عینی ثبت کرده است که رودکی واقعا هم زاده پنج رود تاجیکان است و گوری او نیز در همین موضع می باشد. عینی می نویسد:
تا حال در جای تولد و وفات شاعر بزرگ تاجیک و موسیقچی قدیمی او استاد رودکی اختلاف دوام میکرد. بعضی ها او را از رودک نام قشلاق بخارا و بعضی ها از سمرقند از قشلاق رودک میگفتند. اما در بخارا و سمرقند به این نام قشلاق در زمان حاضره نیست و کسانی هم که این روایت ها را میکردند در زمانهای پیش در کجای بخارا یا سمرقند بودن قشلاق رودک را نشان داده نمیتوانستند.
در ادامه مکتوب خود عینی با سرچشمه های معتمد عربی تکیه میکند:
من هم در وقتهای آخر در وقت ترتیب دادن مجموعه به نام رودکی بخشیده شده و همین قرار آمده بودم که استاد رودکی از رودک نام قشلاق سمرقند است و قبر او هم در پنج رودک نام جایست که از تابعه های رودک است. اساس این فکر من روایت کتاب الانصاب بود که مؤلف وی تاج الاسلام ابو سید عبدالکریم ابن ابوبکر محمد تمیمی سمعانی مروزی بوده در مرو در سال 506 هجری یک برابر به 113 میلادی تولد یافته، هم در آنجا در سال 562 هجری برابر به سال 1167 میلادی وفات کرده است. تاج الاسلام روایت خود را درباره رودکی و قبر او از ادریسی نقل میکند که نظر به قول خود تاج الاسلام ادریسی از استرابادی بوده در سمرقند تا آخر عمرش استقامت کرده است. تاریخ استراباد و سمرقند را نوشته است. هم در سمرقند در آخر ماه ذوالحجه سال 405 هجری برابر به 1015 میلادی، یعنی تخمیناً بعد از 60 یا 62 سال وفات رودکی وفات کرده است.
کتاب الانصاب از سرچشمه های معتمدترین تاریخی است که عینی با استناد به این اثر به پژوهش اتیمولوژی و حروفی شروع میکند و مینویسد:
تاج الاسلام در کتاب الانصاب در ماده البنجی میگوید، مضمونن از عربی ترجمه میکنیم، بنج دهه از دهه های رودک بوده در نواحی سمرقند است و ایرا بنج رودک میگویند و این دهه قطب رودک است. ابو سید ادریسی حافظ گفته است که قبر ابو عبدالله رودکی در آنجا مشهور است و در پشت بستانی رودک است. مردم زیارت میکنند. من هم زیارت کردم. این روایت تماماً به حقیقت موافق بود، چون که نقل کننده این روایت ادریسی در سمرقند در زمانهای برودکی بسیار نزدیک زندگانی کرده و تاریخ سمرقند را نوشته است و قبر رودکی را به چشم خود دیده است. اکنون برای من این وظیفه مانده بود که باید در اطراف و رایانهای سمرقند بنج یا پنج یا اینکه پنج رودک یا اینکه رودک نام قشلاقی را میافتم.
در ادامه مکتوب عینی نگاشته است که با امر تصادف از یک مردی کار پنجکنتی میفهمد که در این ناحیه در فاصله 15-20 کیلومتر از سمرقند دورتر دهه هم هست که رودک نام دارد و آن را پنج رود هم میگویند. عینی اجلان به نام رئیس ناحیه پنجکند نامه می نویسد و شرح حال می خواهد. پس از رسما تصدیق شدن این فرضیه، عینی به فرهنگستان علوم و اتحاد نویسندگان تاجیکستان، به تعبیر خود استاد، سایوز نویسندگان نامه نوشته طلب میکند که برای اثبات فرضیه او یک هیئت کمیسیونی پژوهشی تاسیس دهند.
رفیقان مذکور 23 سپتامبر سال جاری به پنجکند رفته، از آنجا با یارمندی رفیق محمدیف به پنج رود رفتند. قبر رودکی را یافته کافته دیدند و معلومات را تماما تأکید کردند.
و در آخر بعد از کشف گوری رودکی عینی صریحتا اثبات میکند که چرا رودکی را سمرقندی گفتند. او می نویسد:
جواب این سوال بسیار آسان است. از زمانهای بسیار قدیم تا به همین نزدیکی ها پنجکند، زحمت آباد و مسجاه از رایانهای سمرقند حساب میافتند و همین قیاس سمرقند شمرده شدن استاد رودکی هم تماما درست است.
نامه استاد عینی بود زیر عنوان قبر استاد رودکی و دهه رودک که در سال 1940 در مطبوعات دوری نشر شده بود، در قرائت و تقدیم همکارم همایون شهریار. نامه‌ای که برای تاجیکان نه تنها سردفتر ادبیات که شخصیت سیما و گوری آدم و شعرا را کشف کرده است. شنونده گرامی مجله فرهنگ و اندیشه رادیو آزادی هستید و من سیاف میزرابم که در این فرهنگ سرای کمری خدمت بستم. وزارت فرهنگ کشور ضمن یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه اظهار داشت که زمان اخیر به تاجیکستان تهاجم مذهبی افسوده است. میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ کشور گفت به تاجیکستان هزاران جلد کتاب تبلیغاتی نصرانیه و فتنه و ادبیات ممنوع ارتجاعی اسلامی وارد می شوند و این وزارتخانه تصمیم گرفته است با این روند در هر دو سمت مبارزه برد.
فعالیت تشکیلات دینی شاهدان یهوه را باز داشتیم. فروش کتاب های دینی، ویدیو کسیت ها و فیته ها با نام امر معروف به یکان حجت رسمی براه مانده شدند که اینها پیش راه این کارهای نامطلوب باید گرفته شود.
مشکل دیگری وزارت فرهنگ تخریب موضوعات باستانی و تاریخی است. در تاجیکستان 2020 یادگاری تاریخی و فرهنگی به قید گرفته شده است که از این میان 1278 عددی آن باستانی، 300 معماری و 442 تاریخی منومنتالی یا پیکروی می باشند. همه این یادگاری ها در حفاظت دولتند و از جانب حکومت های محلی تعمیر و ترمیم می شوند و اما به اطلاع میرزا شاهرخ اسراری، وزیر فرهنگ تاجیکستان، در اغلب موارد مسئولین حکومت های محلی بر طبق مثل معروف جای سله کله آوردن عمل کرده و این یادگاری های نادر معماری را ویران میکنند.
خودی همین سال اگر ما گیریم یک چند مراتبه مبلغ گذاری از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان آید به تعمیر و ترمیم یادگاری ها افسوده است.
مظفر عزیزی رئیس بازرسی فرهنگی و حفظ یادگاری های معماری میگوید سخن سری ترمیم یادگاری ها می رود که مسئولین آنها را به عباره معروف یورارموند می کنند، یعنی کاخ و کشک ها مزارات را مسئولین حکومت های محلی جامعه زیبایی می پوشانند، گچکاری می کنند، تریزه های سیاه شیشه فروزین می زنند، درهای دو قبطه آهنین می گذارند و با همین ارزش فرهنگی آنها را به هیچ برابر می کنند. این هم در حال است که و اطلاع مظفر عزیزی نه گج و تریزه های زمانوی که همان خشت و کشک های قدیم زیب یادگاری های نادر باستانی هند. با گونه مثال در کنی بادام و دنگره و خوجند مساجد و مدرسه های عصر میانگی را ترمیم زمانوی کردند و گذشته از این در کلاب جانب ایران با همکاری با حکومت مرکزی تاجیکستان بام های مقبره میر سعید علی همدانی را تیلاکاری کرده است. در نتیجه ارزش مقبره در نظر افزود اما قیمت باستانی آن کاهش یافت.
هر شب شب ما شب هجران است، از دست غم دل پریشان است. هر شب شب ما شب هجران است، از دست غم دل پریشان است. به خانه شد و ز جفات یار، به خانه شد و ز جفات یار.
مهمون گرامی مجله فرهنگ و اندیشه رادیو آزادی هستید و هم اکنون رجوع کنیم به فرهنگ سرای همسایه کشورها. در قزاقستان سینمای ملی احیا می شود. همکارم نصیب جان امونی از المعتو گزارش می دهد که در این سرزمین سرمایه دولت و ثروت مردان بیشتر به جوی سینما می ریزد و فیلم های قزاقی در عالم از معروفیت ویژه برخوردار می شوند.
در قزاقستان باز یک استودیو سینما با نام تنریس ارزی وجود کرد و این شرکت سینما فعالیت خیش را با فیلمی که الان شرطم تیره ماه زمستان و یا بهشت برای مادر مینامند و نمایشنامه آن به محسن مخملباف کارگردانی معروف ایرانی درام نویس و شاعر و فیلسوف شناخته تعلق دارد آغاز می شود. سرگی عزیموف یکی از مسئولان این استودیو گفت که محسن مخملباف برای آن که این طرح نوش در قزاقستان پیاده گردد شش مراتبه به این کشور آمده است. با گفته آقای عزیموف بعد تاجیکستان قزاقستان دومین کشوری سابق شوروی است که در آنجا کارگردانی معروف ایرانی طرح سینمایی خیش را عملی میکند. آقای عزیموف ذکر کرد که فیلم بهشت برای مادر به زندگی روزمره مردم بخشیده شده است و آن از حیات زنی که برای حفظ شرف و ناموس و زندگی فرزندانش مبارزه برد بحث میکند.
Это история женщины, которая пытается сохранить своё человеческое и женское достоинство.
آقای عظیموف افسود که برای روی صحنه آوردن این فیلم کارگردانی معروف قرقیز اکتم اریم قوت دعوت شده است و این دستی محسن باف و اکتم قوت با جلب هنرمندان معروف کینو فیلم خوبی را خواهد آفرید. به گفته ماستون استودی نوی سینما و جز فیلم بهشت برای مادر باز آفریدن 5 فیلم بدیهی را به نقشه کارهای اولی خیش داخل کرده است. کارگردان اکتم اریم قوت تاکید نمود که وقتهای اخیر از چی باشد استودیوهای سینمای کشور بیشتر به موضوعهای تاریخی روی آوردند و از این نگاه نقشه های تنریس در مورد آفریدن چون فیلم های بدیهی و مستند تصویری چون آثار خوبی هنر برای همگان بعض خالیگاه پیداشده را پر خواهد کرد. آقای قوت از چون اقدام بازرگان های قزاق که روی به هنر آورده این استودیو را همراه با اهل فرهنگ و سینما بنیاد کردند اظهار قناعتمندی نمود.
Они хотят инвестировать такой в долгосрочный проект, что ли.
کارگردان ابراز داشت که بازرگان ها میخواهند به چنین طرحهای دراز مدت مثل سینما سرمایه گذاری نمایند و به نظر او محض فرهنگ به چنین طرحهای دراز مدت نیاز دارد. طوری سینماشناس قزاق گلنوره ابیکیوه میگوید به جز استودیو سینمای قزاق فیلم در کشور بیش از 10 استودیوهای دیگر فعالیت میکنند که در قطار آنها استودیو یورازیا، استودیو کینوی سین گابدولین، استودیو ادمی لیمارا ژاکسینبویو، استودیو اخنیستات تایف و استودیو الدی اووالجونوو و دیگر شرکت های فیلم آفری هستند. خانم ابیکیوه افسود که توسط این استودیوها فیلم های جالب آفریده شدند. از جمله استودیو یورازیا فیلم مغول را آفرید.
یورازیا فیلم ات کاتوری منگول زیل
که آن در جشنواره با نفوذ سینما در شهر کان شرکت نمود. به گفته اهل نظر از جمله سینماشناس گلنار ابیکیوه یکی از عوامل هایی که باعث رشد سینمای کشور میگردند این است که آن از جانب دولت پشتیبانی میگردد و قزاقستان برای آفریدن فیلم ها مبلغ های هنگفته را مصرف میکند. از جمله برای آفریدن فیلم کوچیان این کشور بیش از 40 میلیون دلار مصرف کرده بود. کنون باشد برابر دولت این بخش مهم فرهنگ را بازرگان ها که استودیو تنریس را تاسیس دادند پشتیبانی می‌نمایند.
افزایش سرمایه‌گذاری به سینما در قزاقستان نصیب جان امانی را شنیدید و از الماتا برویم به بیشکک. همکار دیگرم میراسرار فرغانی گزارش می‌دهد که در این سرزمین از 80مین سالگرد ادیبی تواناترین در آسیای مرکزی چنگیز ایتماتوف با یک شکوه و شهامت خاصه جشن گرفتند.
به این مناسبت در شهر بیشکک و سایر ولایت های قرغیزستان نشست و محفل های علمی برگزار می گردند. چنگیز ایتماتوف در دهه شکر واقع در ولایت طلس به دنیا آمده است. گفته می شود که نویسنده ایتماتوف به عرصه ادبیات سالهای 50 قرن گذشته وارد شد. یکی از اثرهای عالم شمول چنگیز ایتماتوف پاوست جمیله می باشد که سال 1958 تألیف شده است. در برابر آثار دیگر چنگیز ایتماتوف پاوست او معلمی نخستین که در سال 1962 به تب رسیده است آبرو و اعتبار نویسنده را در میان مخلصان آثار نصری نیمه دوم عصر 20 باز هم افسود. الویدا گلسری، ابرهای سفید چنگیز خان، کودکی من، کنده، تاورا کساندرا، فریاد شکارچی در ورته، روز برابر به قرن، زمین مادران، زورق سفید، همچنین رمان و پاوست های دیگر این نویسنده ممتاز در طول سالهای زیاد به رشته نثر کشیده شدند و چنگیز ایتماتوف را به ادیب عالمیان تبدیل دادند. اما به گفته چنگیز ایتماتوف وی فعالیت خود را در دوران جنگ ضد فاشیسم شروع کرده است. چنگیز ایتماتوف میگوید که در 14 سالگی کاتب شورای قشلاق بود و بعد از ادای جنگ به ادبیات روی آورد. امروزها در قرغیزستان 80مین سالگرد وی را تجلیل میکنند. یکی از چنین محفل ها در دانشگاه بین المللی منس واقع در شهر بیشکک برگزار شد. عالمان و فاضلان و ادیبان زیاد در اینجا گرد هم آمدند و چنگیز ایتماتوف را به مناسبت 80مین سالگرد شادباش گفتند. چنگیز ایتماتوف در این محفل ابراز داشت که از نیمه دوم قرن 20 تا امروز آنچنین دیگرگونی های کلی رخ داد که هیچ کس منتظرش نبود. نائب مدیر دانشگاه بین المللی منس عباس قراغاشلی و بخش تاجیکی رادیوی آزادی پیرامون تأسیس محفل در این دانشگاه گفت
بدون شک همه شنوندگان عزیز ما می دانند چنگیز ایتماتوف امروزه نه تنها بزرگترین نویسنده
آسیای مرکزی بلکه جزو بزرگترین نویسندگان بزرگ دنیا محسوب میشه. تقریبا تمام اثرها ایشون به حدود 130 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. بدین ترتیب دانشکده ادبیات ما با همکاری دانشگاه برنامه یک هفته‌ای برای سالروز ایشون 80 سالگیشون ترتیب دادیم. الان ما عرض یک هفته تمام آثار ایشان را اینجا بررسی میکنیم، از ایشان تقدیر میکنیم.
در همین حال نشست و محفل های ادبی بخشیده به 80 سالگی ادبی معروف چنگیز ایتماتوف در سراسر قرقیزستان ادامه دارند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تجلیل 80 سالگی چنگیز ایتماتوف در بیشکک و در همین مورد در مسکو پایتخت روسیه محفل یادبودی ادیبی توانای تاجیک جمعه آدینه برگزار شد. جمعه آدینه از انگشت شمار ادیبان تاجیک دوران شوروی است که در زمان تنتنه شخصیت پرستی و یکتازی حزب کمونیست این حزب و این ساختار را زیر تازیانه انتقاد گرفت. کتاب های جمعه آدینه امثال اثرهای وسیلی گروسمن، آنا اخماتوف و میخائیل بولگاکوف ممنوع اعلام شده و خود او زیر شکنجه روحی قرار گرفته بود. تفصیلات موضوع در گزارش رسول شادان از مسکو.
محفل یادبود جمعه آدینه در کاخ ملت های شهر مسکو روسیه به نمایش یک فیلم مستند آغاز یافت. فیلم مستند درباره سرنوشت سخت جمعه آدینه نقل میکند. این فیلم را شبکه اول تلویزیون دولتی تاجیکستان تهیه کرده است.
نویسنده تاجیک جمعه آدینه از عمره اون شخصیت هایی است که تاریخ نام او را علاقه ثبت ساخته.
در این محفل نزدیکان و دوستان و هواداران نویسنده جمعه آدینه جمع آمده بودند. فرشید ذهنی یکی از علاقمندان ادبیات جمعه آدینه که در این محفل شرکت داشت از نوشته های جمعه آدینه چنین یاد کرد.
من در خاطر دارم که در دوام یک چند شماره که این رمان داشت شد من هر دفعه وقتی که با واسطه پشت به خانه می آمد من اینا گرفته خونده می دادم و در خاطر خودی من هم تمام همه این وقعه هایی که در اینجا شده است عکس یافته.
جمعه آدینه اولین نویسنده تاجیک بود که در زمان شوروی از سیاست حزب کمونیست انتقاد کرد و پس از چاپ کتاب او گذشت ایام این نویسنده تحت فشار رهبریت کمونیستی دور قرار گرفت و همین فشار و تحقیرها برای نویسنده با سکته قلب انجامید. خانواده جمعه آدینه پس از جنگ شهروندی در تاجیکستان به شهر مسکو مهاجرت کردند و در اینجا ماندند. نوری نیسا دختر جمعه آدینه در محفل یادبود از پدرش یاد کرد و گفت وقتی که پدرم رمان گذشت ایام را نوشت او درک میکرد که عاقبت چی خواهد بود. وقتی که پدرم این رمان را فکر کرد او درک میکرد که عاقبتش در چیست. او شخصی نبود که چیزی را نویسد و بعد سر خود را گرفته گوید که چی نوشتم. او خوب میدانست که زیدی سیستم کمونیستی تنها میرود و او از رفیقان خود انتظار میکشید که در این مبارزه با او کمک میکنند. اما متاسفانه زندگی مجرای دیگر داشته است و او در این نبرد تنها ماند. در شب یادبود جمعه آدینه در کاخ ملت های شهر مسکو معرفی کتاب حدیثه قربان تیغ آدم کش که به حیات و فعالیت نویسنده بخشیده شده است صورت گرفت. همچنین در محفل یادبود دسته هنری گلپری از شهر پنجکنت تاجیکستان که مخصوص برای این شب آمده بودند چند موسیقی های تاجیکی آوازخوانی کردند. این شب یادبودی نویسنده جمعه آدینه با خواهش خانواده او در شهر مسکو برگزار شد. این شب یاد بود با ابتکار شرکت تاجینفای تاجیکستان و سفارت این کشور در روسیه برگزار شد. نظر میرزاده رئیس تاجیکان مقیم سنگ پیتربورگ موسوم به سامانیان از کتاب های نوشته جمعه آدینه یاد کرد و در آخر شعر بازار صابی را قرائت کرد که در باره جمعه آدینه نقل میکند.
او مانده خاکساری خود را به خاکها برشد به بادها. از چنگ و گرد ما که به مویش نشسته بود، بر دست و پا و گوش و گلویش نشسته بود، افشان دست و پا و تکانید گوش و هوش، اما نگرد برد نه خاطرات خوش. از او تو بد مگو که زمین میبرد خبر، بد را همیشه میشنود مرده پیشتر. از او تو بد مگو که در این رهگذارها، او مانده خاکساری خود را به خاکها، باد بجای داد یکی میوزد از او، این خاک خاک ساری تو را کور میکنم. از اون قلمکشان که بشد عمرشان اخیری با سکته دل، آیا همان نبود که بی سکته می نوشت؟ از اون نبود که بی سکته می نوشت. افشرده دل و پنجه و بر پنجهش قلم افتاد چون شهاب، افتاد چون شهاب که افتاده با شتاب، خط می کشد به شرشره آتشی می ناب، خون ستاره ها در کاغذ هوا.
رسول شادان، رادیو آزادی، برای برنامه فرهنگ و اندیشه، مسکو.
و همکنون فرصت فرا رسید که مهمان تنسرای نورالله عبدالله بوده باشیم. خواسته همکنون که میبینم استاد به تنظیم رسم و آیین ملی کمر بسته است.
من نکنیت ما هم اوف شدیم. گپ در همین درونها بوده است و منی گرنگ راهی روسیه را آخورچه کرده گشتم. قریب نامم را فراموش کرده بودم اوی. در تاجیکستان روسیان، در روسیه بمش، در راه آهنی بین هر دویش الکاگولیک. انا کابوگیرو یا بوگرد حاضر باشد فلانی اوف را جیغ زنید، یعنی مرا، زیرا من اوف اوید به تنظیم. معاشی معاین ندارد، لیکن در آمدش نغز، مغز و چغز و یک بوز قریب به رسمیت در آمده است. همین که رئیس معاشخورمون از ناحیه به مردک تویدار سپرافکه داد که وای، یعنی تویدار حق دارد که در حولی خودش با پول و اموال خودش با شماره مهمانانی از طرف حکومت معین شده توی گذراند، در قشلاق در حال ما به کار سر میکنیم. دست اول سپرفک را تحقیق کرده خطاگی های اون را میجوییم. فلان نقطه در جایش نامده است و چرا کلمه توی در ناخونک نیست؟ چرا ناخونک؟ چون که توی های حاضرت تنها در ناخونک تویند. در اصل آن چاربینی حکومتی است که در حولی شخص علاهیده با یافته و تافته همان شخص می گذرد. ایتک ما به تویدار می فهمانیم که یا باز به ناحیه رفته سپرافکه بی خطا گرفته می آید، یا وی در حال یای دویوم را اجرا می کند. ما پول را به کیسه زده روزی مصلحت را معین می کنیم. یک روز پیش از توی خپکی و من بمجی رسیان یک در سری یک پیاله چای الکزای و رحمتی بوز و مغز و چغز نشسته با موی سفیده که 10 دختر و 12 پسرش را خاندار کرده است مصلحت می دهم. مصلحت می دهم که وی باید چند چینی برنج را، برنج هم باید چینی باشد زیرا وی از برنج ریگر ارزان تر، آش کند، چند شیشه روغن خرد و شماره مهمانانش چند نفر باشند. میزبان در حال بزاری می دارد که فقط شماره نبیره و خداهایش از رقم من نامبر کرده زیادترند و وی باشد در وقتش زانو زده نان و نمک اهل دیه را خورده است. در اینجا فضه دویومی در آمد به کار می دراید. ما یرشه به پولی داده تویدار قرار قبول می کنیم که به شماره مهمانان و چینی برنج یک چشممون را محکم کنیم یا هر دویش را قاق پوشیم. من اکنون در همه جا با سری بلند گفته می توانم که حکومتمون یک شهروند را از روسیه باز پس خوانده با کار تأمین نموده است. جان خانه مردم، حضور جان خانه مردم، نغمی آب خوریم نگندم و نهیزم.
با همین گزارش رسیدیم به آخر برنامه امروز. سیاف میزرا بودم که خدمت شما عزیزان قرار داشتم و تا صحبت های دیگر خدا یار و مددگاری شما باد.
هرچی ملامتم کنی کمتر محبتم کنی، من که ازت سیر نمیشم، از تو دلگیر نمیشم، من که ازت سیر نمیشم، از تو دلگیر نمیشم، من با خیال تو خوشم، دل خوشیمو ازم نگیر، با تو سر و پا آتیشم، این عشقو از من بپذیر.
هوای بی تبش لبریز عشق نفسم از کی بپرسم ای خدا به وصل او که میرسم گذشته اون